آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. تیر ماه 95 گفتگوی ما را از تالار مولوی خواهید شنید. نمایش پچپچه های پشت خط نبرد و بازیگران این اثر
رامین دلفانی هستم،
کسرا بنایی.
سلام میکنم به همه خانواده بزرگ تیوال و همه کسایی که این فایل صوتی رو میشنوند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام کسایی که از طریق تیوال صدای ما رو میشنوند و امیدوارم که اونایی که نیومدن نمایش ما رو ببینن زودتر بیان.
از حضورتون در این نمایش بگید، نمایشی که اتفاق جالب و نگاه ویژه‌ای داره به دفاع مقدس.
خدمتتون عرض شود که نمایش پچ پچای پشت خط نبرد نمایشنامه معروفیه توی تاریخ در واقع تئاتر ایران که قبل از ما هم دوبار بیشتر اجرا نرفت. چیزی که منو جذب کرد اتفاقا همین نگاه متفاوت بود که من شروع میکنم از اسم نمایشنامه پچ پچه های پشت خط نبرد، که این آدمایی که شما میبینید در واقع توی کار پچ پچه هایی بودن که در واقع پشت خط نبرد موندن خیلی هاشون و شهید شدن و هیچ اسمی هم ازشون برده نشده. خب بعد خدمتتون عرض شود که به هر حال اسم علیرضا نادری پشت این نمایشنامه است. علیرضا نادری که کارش خیلی خوب بلده و خب به هر حال استاد ماست و خب همین تعداد کم اجرای این نمایش و به هر حال سالونایی که انتخاب شده بود برای این نمایش منو راغب کرد که بیام بخونم و ببینم چیه متن و راجبش تحقیق کنم، که خدا رو شکرم فکر میکنم که تونستم حداقل توی اون حداقل زمینه خودم نقش خودم بتونم یه اجرای قابل قبولی رو برای مخاطب عام داشته باشه.
والا ماشاءالله کسرا جان انقدر جامعه و شکل دیگه همه چیز توضیح دادن دیگه چیزی نموند که من جا مونده باشه من بخوام بگم. منم دقیقاً ما روزی که نمایشنامه رسید به دستمون من و کسرا جان با هم بودیم و با هم مطالعه کردیم کارو و پیشنهاد نقشی که به من شده بود یک فرد اقلیت داخل یک جبهه‌ای که هم مسلمانه ولی ایرانیه، وطنش رو دوست داره و انقدر هم زیبا نوشته شده با همین که اقلیته و شاید یک سوم بقیه دیالوگ نداشته باشه ولی بسیار حضور خیلی مهمی روی صحنه‌ای داره که استاد نادری اینو خیلی زیبا به رشته تحریر در آوردن. خاص بودن این کاراکتر و اینکه کلن یه جوریه که انگار جامعه ما و اقلیت‌ها رو نشون میده، این بود که من خیلی جذب شدم به این نقش و این نمایشنامه.
اتفاقا هر دو عزیز نقشای بازی میکنید که یه مقدار ویژگی‌های منحصر به فردی داره. شما یک انقلابی هستی با تفکرات خاصه خودش و مطالبات انقلاب خودش رو میخواد طلب بکنه، شما یک اقلیتی هستی که اصلا از رسیدن به این نقش ها بگیم شما چقدر اینجور آدم و این طیف آدم ها رو میشناختید؟
من خب در گذشته نچند دور خیلی مطالعات تاریخی داشتم، حالا هم از مستندها رو میدیدم، کتابا رو میخوندم و خب اطلاعات تقریبا جامعی داشتم و از همون اولم دوست داشتم که این نقش رو به من بدن. در واقع من برای رسیدن به این نقش خیلی من میخوام باید حتما بگم، حالا نمیدونم میشه پخش کرد یا نه، من از کتاب اسماعیل، کتاب شعر اسماعیل از دکتر رضا براهنی خیلی کمک گرفتم. یعنی واقعا کسی که حالا نمایشو دیده قبلا یا خونده متنشو پیشنهاد میکنم حتما این شعر رو هم بخونه، چون واقعا ما میفهمیم که چه آدمایی بودن پشت جنگ، پشت انقلاب، که شاید اگر اونا نبودن جنگ خیلی زودتر خاتمه پیدا میکرد یا حتی انقلاب به ثمره دیگه ای میشست. و هر حال چیزی که این متن جذاب میکنه اینه که هیچ کدوم از این آدم ها فریاد نیستن، فریاد نمیزنن چیزی که میخوانو، یعنی نمیتونن اصلا صداشون در نمیاد و همونجا خفه میشن و گم میشن به قول معروف. این متنم یه در واقع میتونم بگم که یه کتاب تاریخ میتونه باشه، حتی یه مستند میتونه باشه برای جنگ ایران، که همیشه خب به هر حال انقدر صحبت شده راجبش تو این چند سال اخیر، شاید خیلی از جوونا هم نسل ما اون میل و رغبت رو نداشته باشن، ولی واقعا جنگ ناگفته هایی داره که هنوز که هنوزم گفته نشده و واقعا عجیبه، واقعا برای من عجیبه.
شما اونجاست دیالوگ کم داره، اینجا که میتونید.
من میگم ماشاءالله که اصلا انقدر سخنور زیبایین که دیگه. منم والا جوری که یعنی چیزی که خود آقای ستاری کارگردان این کار گفتن به من، ما چون از قبل هم دوره بودیم و همدیگر رو میشناختیم، بیشتر از لحاظ فیزیکی و از لحاظ چهره این نقش رو من پیشنهاد کردم. من هم راستیتش به قول معروف یک ناخونکی به دین ها زده بودم، ولی نه اینکه کامل برم ببینم که حالا یک انسان یهودی مثلا در طول روز چه دعاهایی داره، چه جور نمازایی دارن، چی کار میکنه، چی اینا خیلی واسه من جالبه. متاسفانه من بخواستم کنیسا برم، نشد که برم، ولی تونستم، حالا یا تونستم نتونستم دیگه تماشا چی ها باید بگن این رو، تا جایی که تونستم تحقیقات خودم انجام دادم و در حد خودم حس میکنم که دیدنیش کردم کاراکتر رو، چون خدا رو شکر تا الان کامنت های خوبی گرفتم از مخاطبین و آقای ستاری هم که راضی بودن.
یه نکته ای میدونیم شخصیت هایی که شما بازی میکنید، یا اصلا اینجوری بگیم کسانی رو که شما دارید بازی میکنید چقدر خیال پردازیه و چقدر واقعیه، یعنی ما به ازای بیرونی شما میتونیم پیدا بکنیم، حتی در اون دورانی که فکر میکنم سن ماها اونقدی قد نده که فقط بکنم از جنگ فقط بمبارونش یادمون باشه، نه هیچ چیز دیگه ایش.
به نظر من همون بحث ما به ازای بیرونی که شما فرمودین، به نظر من واقعا میدیدیم تو اون زمان، یعنی توی جنگ ما معمولا به اون اینجوری نشون دادن که جنگ همه آدمای خوب رفتن، آدمایی بودن که همه همدل بودن، هم فکر بودن و حالا شهید شدن، ولی واقعا اینجوری نبود. آدمایی داشتیم که دلال بودن، آدمایی داشتیم که 400 به قول اون قسمتی از متن که دیالوگ منم هست میگه 400 کیلو خاک شیر میفرستاد اینجا گوره بابای زرر، آدمای سوجو هم می اومدن، شاید عوض می شدن توی اونجا و توی اون جوی که قرار می گرفتن، ولی خب خودشون در واقع این خصوصیت رو داشتن خودشون. الان هم همینه، الان هم برای آدمای سوجو زیاده، آدمی که هنوز عقاید چپگرای خودش داره و طرف هم می شناسن، مثلا قبل از انقلاب عضو حزب توده بوده، بعد از انقلاب حتی ظاهرش هم حفظ میکنه، یعنی هر روز باید صورتش شیشتیق کنه مرتب منظم، و خب این آدم ها همین جوری که، یعنی در واقع به نظرم فکر میکنم اگه این مت، اگه یه جنگی الان اتفاق افتاده بود و این مت بخواست نوشته بشه، قطعا آدم ها به این ثبات نبودن. آدم های اون موقع ثبات داشتن، یهودی ثبات داره روی حرف خودش، توده‌ای ثبات داره هنوز که هنوزه، با اینکه میدونه آقا انقلاب تموم شد من باختم، ولی میدونه که آقا عقیده من یه عقیده درسته و اومدم بجنگم برای همین، اومدم بجنگم اول برای وطنم و بعدن مسائل دیگه، عدالت، آزادی و چیزایی که براش جنگیده، و ترسش هم آخر سر در واقع همینه، ترسش از اینه که وقتی که مردن خاک شدن دیگه اون انقلاب و عدالت و آزادی که براش اومدن اینجا زحمت کشیدن سرجوش نباشه.
نظر شما اینه که حلقه مفقود شده یه جامعه امروز ما یقینه، یقین به باور و باوری که این روز هست،
اون چیزی که باور دارید واقعا یقین، برید تا تهش، مگر اینکه یه جایی برسید به اون بس و فکر کنید که نه غلط رفتم، باشه اونجا جاییه که آدم باید برگرد، ولی وقتی که میدونی یه راهی درسته، به نظر من آدم نباید با هر در واقع چاله‌ای نظرش عوض کنه.
صد در صد دقیقا، یعنی کاملا حرفی که کسرا میزد و یعنی دقیقا حرفای منم بود و همینه، یعنی ما الان چیزی که واقعا کمه تو همین جامعه ما همین یقینه، ایمان داشتنه، ایناست که یکم کم رنگ شد و متاسفانه از جامعه مثلا دیده نمیشه. شما اگه یقین داشته باشید، اگه ایمان داشته باشید به هر چیزی، حالا به قول کسرا تا تهش برید، اگه ایمانتون سفت و سخت باشه درهای بستن براتون باز میشه، حالا دیرتر ولی باز میشه.
حالا یه نکته که هست این استش که خب به زاویه نگاه این متن یک زاویه خاصه به دفاع مقدس و دنیای جنگ و اینها، چرا ما اینقدر تولیدات و نگاهی که به جنگ و حالا دفاع مقدسمون داریم تقریبا تو یک محوره و کمتر پیدا میشه که به این سمت بریم؟ از ایشون شروع کنیم کسا جان که
والا ببینید که این متن واقعا انقدر خاصه که دفاع مقدس به نظر من یک وجهشه فقط و وجهای فلسفی و دینی و سیاسی خیلی پر و وسیعی داره و واقعا من به جرات میتونم بگم مثل این متن یا نیست یا خیلی کم هست اینجور اجراها که بخواد ازش به قول معروف روی صحنه بره.
من فکر میکنم دلیل این که شما گفتین چرا روی کرد تا به جنگ انقدر شبیه همه سریش و متفاوت کمه اینه که دو تا به نظر من دلیل داره. یکیش اینه که یا آدمایی که دارن اون متن رو مینویسن یا دارن کارگردانی میکنن یا تو اون فضا نبودن، یا نه ما ایرانی ها خیلی عادت داریم یه چیزی رو که حالا بهش علاقه داریم گندش کنیم یا خیلی مقدسش کنیم، ولی واقعا نگاه آقای نادری به خاطر منطق داشتنش، به خاطر نگاه کردن به تمام زوایای هر کدوم از این در واقع کاراکترها، از سروانی که شاید خیلی دیده نشه توی صحنه تا علیرضا و باقری که بیشتر از همه دیده میشن، نگاه منطقی و موشکافانه به همه اینا و نگاهی که در واقع قضاوتی توش نیست. خب این متن رو میدونید که آقای نادری خودشون اونجا بودن و این آدمایی که میبینیم یه تقریبا محافظای بیرونی از همون آدمایی که با ایشون توی جنگ بودن و نیومده مثلا یکی از دوستاش حالا مثلا اگه پرویز بوده توی اونجا خوبش کنه یا باقر رو بده کنه، همه به یه میزانن، همه در واقع خوبن. شاید حتی اون پرویزی هم که میره از در واقع اینجا و بچه ها رو ترک میکنه آخر سر پشیمون میشه، تو لحظه تصمیم گرفته، ولی نگاه منطقی داشتن به همه چی و قضاوتش رو گذاشتن پای بیننده به نظرم نکته ای که خیلی از کارگردان و نویسنده ها توی اینجور نوشته ها رعایت نمی کنن.
یه نکته دیگه که هست این هستش که ماها الان یه سن و سالی هستیم که جنگ میگم فقط بمبارونش یادمونه. چرا باید اصلا بریم به سمت این متن ها؟ چرا اصلا باید بریم به سمت این متن؟ ما که چیزی ندیدیم، ما که نمیدونیم چی بوده.
عرض شود که والا شما هر کاری بکنید نمیتونید این 8 سال و این 8 سالی که ایران کشته داده، جوون داده، پیر، حتی یه سری ها بی خانمان داده، اصلا این نمیشه ازش گذشت. هر کاریت بکنین تو تاریخ ما هست و واقعا هم از 8 سال جوری که خدا آقای نادری میگن به اعتقاد خودشون 6 سالش جنگ بوده و 2 سالش دفاع بوده. من خودم به شخصه فکر میکنم که باز هم این چنین متنایی اگه بشه نوشته بشه باز هم برای نسل همون هدفی که ما داریم و آیه ستاری توی مسابقه قبلیشون با تیوال گفته بودن که بیشتر برای نسل خودمون و دهه های 70 و اواسط 70 و اینا که دور نشن، بدونن، یکم لمس کنن، از این لحاظ یکم بچشن و بدونن حداقل کمی که اون زمانا چی گذشته به مردم و به ماها، مردم ایرانو تو چه جور سختی هایی بودن.
خدمتتون عرض شود که به نظر من یه سری متنا توی دنیا و توی ایران هستن، توی ایران هم هستن، ما فکر میکنیم که نیست ولی واقعا بگردیم پیدا میشه. یه سری متنا، حالا من واژه قداست رو برش به کار میبرم، یه سری متنا قداست داره، انگار ما هیچ وقت حملت برامون قدیمی نمیشه، شاید تردید حملت برامون قدیمی بشه ولی کانسپت در واقع تردید که قدیمی نمیشه و هر موقع رجوع کنی به حملت شاید بشه یه سر چیزای جدید پیدا کرد. این متن هم از همون متن هاست، حالا تو فضای جنگ، ولی در واقع تماشاگری که اگر این متن خونده باشه و بیاد ببینه کارو قطعا میدونه که با فضای جنگی و توپ و تفنگ و آتیش در سر کار نداره. در واقع این آدما یعنی باید تلاش هم بشه که ما حالا حتی باید بیشتر از این تلاش کنیم که لباسای رزم و لباسای جنگ از تن اینا بیرون کنیم، چون واقعا حرف این مرد حرف جنگ نیست، حرف یک فاجعه است. ما چطور از فاجعه هیروشیما یا فاجعه 11 سپتامبر همیشه صحبت میکنیم یا حتی فاجعه ای که هیتلر به وجود آورد، این هم یک فاجعه بود و حرف این مرد راجع به این فاجعه است که این همه آدم که ما فقط به قول معروف مشت نمونه خرواره. ما یه سری آدمو داریم میبینیم که اینجا دارن تو سر کله هم میزنن، شوخی میکنن، گریه میکنن، خنده میکنن، ولی اینا نمونه همون آدما بودن. و به نظر من این متن هیچ وقت کهنه نمیشه، چون راجب انسانیت داره حرف میزنه، نه راجب کانسپت جنگ یا کانسپت هایی که در واقع یه جایی میرسه به بنبست، حداقل توی اون مورد.
حالا شما میگی انسانیت و مسئله این هستش که چرا پس بعضی از مخاطبین ما به این سمت کشیده نمیشن تا یک برچسب دفاع مقدس روی یک اثر میخوره سریع دور میشن از این پس و اصلا حتی حاضر نیستن بیان امتحان کنن ببینن مضمون شاید واقعا به روابط انسانی کار داره نه جنگ.
به نظر من متاسفانه بد نشون دادن و غیر منطقی نشون دادن فضای جنگ واقعا توی شما سینمای آلمان، سینمای حتی کشور بیشتر اروپایی، ما هر فیلمی که میبینیم راجع به جنگ جهانی دومه با استقبال مواجه شده و میشه، به خاطر اینکه هر دفعه از اون جنگ یه چیز جدید گرفتن. فیلم پیانیست یه چیز گرفته، فیلم شیندلرلیست یه چیز گرفته. پس اون جنگ فقط یک فضاست، یک مکانه و اون محتوای داخلشه که مهمه. متاسفانه میگم غیر منطقی نشون دادن، شاید خیلی ماورایی نشون دادن که در واقع، ولی من این به این معتقدم که توی جنگ که در واقع توی اکثر جنگ ها اینجوری، ولی ایران شاید یه مقدار برای ما ملموستره، اتفاقات ماورایی توش کم نیفتاد. ولی اینکه ما اون قضیه رو بولد کنیم و بگیم نه همش اتفاقاتی بود که از طرف حالا مثلا نیروهای آسمانی به ما در واقع کمک میشد، این حرف غلطیه. و دیگه اینجور صحبت کردن از جنگ و از آدمای توی جنگ به نظر من راهیه که تماشاگر رو پس میزنه. یه زمانی ما فیلم آژانس شیشه آقای حاتمی کیا رو میدیدیم، اومد یه کانسپت متفاوتی از جنگ رو در واقع از دفاع مقدس رو مطرح کرد، با استقبال هم مواجه شد. یا ایستاده در غبار، ایستاده در غبار که واقعا به نظر من بی نظیره. به نظر من اگر این اتفاق بیفته کم کم متوجه میشن تماشاگر و آشتی میکنن با این سینما، چون همه جای دنیا به نظر من این اتفاقاتش میفته. سینمای جنگ جهانی دوم، حالا نه اسم ندارم بزنم سینمای دفاع مقدس، ولی به هر حال یه ژانری رو بهش اختصاص میدن همیشه.
حالا سوال من از شما اینه، چرا پس جامعه هنری ما زیاد به این سمت سوق پیدا نکرده، مخصوصا در تئاتر؟ حالا در سینما ما میبینیم که حتی هستن فیلمسازانی که ژانرشون همین هست و دارن فعالیت میکنن، اما در تئاتر چرا کمتر میبینیم هنرمندا به این سمت کشیده میشن؟
خب من فکر میکنم که یکی از دلایلش و اصلی ترینش گیشه باشه. شما ببینید تئاتر با سینما متفاوته. سینما مخاطبین خاص خودشو داره، خاص عام خودشو داره و خواهد داشت. تئاتر چون متاسفانه در حال حاضرم الان بیشتر به فکر گیشه و اینجور چیزا میرن، فکر نمی به خاطر این، من نظر شخصیمه، به خاطر فروش بلیت و اینجور چیزها هست که کمتر میرن. چون واقعیت هم هست به همین دلایلی که الان گفته شد، مخاطبینش به قول شما پس زده میشن، میرن عقب به خاطر توضیحات بدی که اشتباهی که در واقع راجب جنگ و دفاع مقدس داده شده.
به نظر من خب در واقع اون ابزارهایی که سینما و تئاتر در اختیار دارن خیلی با هم متفاوته. یعنی ما شاید این متن رو بخوام اگه فیلمش کنم قطعا همینطوری، ما میتونیم با افکتای سینمایی که موجوده، با به هر حال تصویرایی که گاهن زیبا و گاهن از زشتیش از زیبا باشن، میتونیم یه تصویر خلق کنیم که تماشاگر لذت ببره. اما تئاتر خب این ابزار توش در واقع گمه و نیست و نمیشه، و شاید تماشاگر توی در واقع ژانر سینما، توی بخش سینما کشیده میشه تا این افکت ها، این اتفاقات جذاب رو ببینه. چی میگن؟ جدای از این که در واقع داستان اصلا راجع به چیه، اون بحث جداست. اون بحث بعضیا میخونن، مطالعه میکنن و بعد میرن میبینن. اما بحث تئاتر فکر میکنم به این دلیله. و خب ابزارها کمه و نمیشه درست مضمون رو رسوند.
خب خستتون نمی کنم، برای سخن پایینه با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من که چی، فقط خوشحال میشم ببینمتون روی صندلی های تماشاچیمون.
منم تشکر میکنم که ما رو شنیدید و ازتون درخواست دارم که نه به خاطر ما به خاطر متن و به خاطر اینکه شاید یه سری نقاط کوری که توی ذهن آدم ها باشه راجبه حالا مخصوصا جنگ براشون روشن بشه، به خاطر متن و به خاطر آقای نادری بیاد.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار من گذاشتی و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیبال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.